ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که سال تعلیمی امسال در افغانستان بدون حضور شاگردان دختر در لیسه ها آغاز شد، زیرا مقام های طالبان دختران را از آموزش منع کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یوناما که تولو نیوز آن را منتشر کرده گفت که حقوق شرعی زن و مرد در افغانستان تامین است. در گزارش همچنان آمده است که ده‌ها تن در نتیجه انفجارات در چند ولایت افغانستان از جمله کابل کشته و زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. گزارش یوناما می‌افزاید که در این مدت حداقل 36 تن در اثر حملات داعش کشته و 118 تن دیگر زخمی شدند. گروهی که مسئولیت حمله روز دوشنبه گذشته بر یک مسجد شیعان در هرات را نیز به عهده گرفت. سخنگوی سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر میگوید رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. ماریو گریفو در یک پیام صوتی که امروز به مناسبت روز مطبوعات که 3 ماه می باشد برای رادیو آزادی فرستاد گفت:
The situation for journalism in Afghanistan today has changed.
در افغانستان امروز وضعیت مطبوعات تغییر کرده. ما شاهد آزار و اذیت و وقایع ناامید کننده روز افزون برای خبرنگاران هستیم. محیط نظارت بر رسانه‌ها هنوز هم مبهم بوده و به دست آوردن معلومات درباره فعالیت‌های دولت محدود است. از همه مهمتر و مایوس کننده تر این است که نقش زنان در این مسلک و نمایندگی زنان در رسانه‌ها بسیار کمرنگ است.
قبل از این مرکز خبرنگاران افغان گفته بود که از ماه آگوست سال 2021، یعنی بعد از برگشت طالبان به قدرت، حداقل 17 فرمان مغایر با قوانین رسانه‌ای در این کشور صادر شده است. با گفته این مرکز در 12 ماه گذشته 136 مورد تخطی از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. امروز 2 ماه 13 سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده است. اسامه در یک عملیات خاص نیروهای آمریکایی در سال 2011 میلادی در شهر ابتابات پاکستان کشته شد. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر ایالات متحده، شبکه القاعده از سوی آمریکا مسئول این حملات دانسته شد و بعد از اینکه مقامات آن وقت طالبان اسامه بن لادن رهبر و سایر اعضای شبکه القاعده را به واشنگتن نسپردند، در 7 اکتبر همان سال ایالات متحده عملیات نظامی موسوم به آزادی پایدار را در افغانستان آغاز کرد و حضور نظامی آمریکا در افغانستان حدود 20 سال ادامه یافت. اینک با گذشت 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن، هنوز هم تهدیدهای ناشی از شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه کاملا از بین نرفته و بر اساس گزارش اخیر تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شبکه القاعده 8 کمپ آموزشی جدید را در افغانستان ایجاد کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که امروز 2 می منتشر شد، با سازی خانه‌ها در نوار غزه می تواند به قرن آینده کشانده شود. در این ارزیابی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته شده که ساختمان‌های بلند سیمنتی در نوار غزه به انبوه آوار تبدیل شدند و به حدود 80 سال وقت نیاز است تا همه واحدهای مسکونی کاملا ویران شده بازسازی شوند. بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد، با این حال در بهترین حالت ممکن است که بازسازی نوار غزه در سال 2040 میلادی به پایان برسد. و دیدبان حقوق بشر هیومن رایت واچ خواستار تحقیق در مورد فیلم‌هایی شده که ظاهراً نشان می‌دهد 21 عسکر اوکراینی هنگام و یا پس از تسلیم شدن به نیروهای روسی اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته به نظر می رسد فیلم های گرفته شده توسط تیارات بی پیلوت که در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که 15 عسکر اوکراینی هنگام تلاش برای تسلیم شدن کشته شدند، در حالی که 6 تن دیگر احتمالاً هنگام تسلیم شدن به ضرب گلوله از بین رفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. We'll be right back. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش حملات گروه داعش در افغانستان در 3 ماه گذشته نگرانی نشان داده. یک عضو خانواده ای از قربانیان حمله اخیر در هرات می گوید:
قسم هیچ نمیفهمه که همه یک نفر سلاح بدش همه نیروی امنیتی است، داعش است، لباس یونیفرم مشخص.
آیا داعش واقعا در افغانستان فعالتر شده؟ یک تحلیلگر به رادیو آزادی گفت:
این داعش از این ادرس فقر و بیچارگی مردم افغانستان در دو طرف خط دیگران، یعنی خیلی ها عسکرگیری میکنند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید زمان برای برقراری آتش بس در غزه فرا رسیده است. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان میگوید که در 1 سال گذشته وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان وخیمتر شده. و صحبت در مورد 13 سال روز کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن و فعالیت های امروزه این شبکه. یک تحلیلگر گفت:
القاعده در حال حاضر با روی کار آمدن طالبان در افغانستان جاهای امن دارد و طالبان به آنها اجازه فعالیت دادند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه گذشته در نتیجه حملات داعش در افغانستان 36 غیر نظامی کشته و 118 تن دیگر زخمی شدند. یوناما در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که شیعه ها در افغانستان بیشتر هدف حملات داعش قرار گرفتند. در تازه ترین رویداد که درست پیش در یکی از مساجد شیعه ها در ولسوالی گذره هرات رخ داد، 6 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 1 تن زخمی شد. در این مورد سهل ولیوال جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که در 3 ماه گذشته در نتیجه حملات داعش در افغانستان 36 غیر نظامی کشته و 118 تن دیگر زخمی شدند. یونما این مسئله را در تازه ترین گزارش خود که بر اساس ماموریت داده شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در دوران حکومت طالبان در افغانستان آماده ساخته بیان کرده است. در بخشی از این گزارش که توسط اداره حقوق بشر یونما ما پوشش داده شده، از ماه جنوری تا مارچ 2024 اطلاعات در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی در نتیجه حوادث مختلف در افغانستان منتشر شده است. بر اساس این گزارش از 6 تا 11 جنوری سال جاری تنها در شهر کابل حداقل 79 غیر نظامی در نتیجه 3 انفجار بمب کشته شدند. بر اساس این گزارش به تاریخ 6 جنوری بر اثر انفجار مواد جاسوسی شده در یک موتر ملکی در دشت برچی کابل بیش از 20 نفر کشته و زخمی شدند. به همین ترتیب در 9 جنوری انفجار ماین در موتر متعلق به اداره زندان‌های حکومت طالبان در منطقه آلوخیل کابل 3 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. در این گزارش همچنان به انفجاری که در 11 جنوری در یک بازار تجارتی در دشت بچی رخ داده اشاره شده که تعداد قربانیان آن حداقل 24 نفر بوده و ماهیت این انفجار مشخص نشده است. یونما افزوده که در تمام این انفجارها غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. یافته های یونما نشان می‌دهد که در حمله انتحاری به شعبه کابل بانک در کندهار 25 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. در تازه‌ترین رویداد که دو روز پیش در یکی از مساجد شیعیان ولسوالی گذره هرات رخ داد، 6 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. یکی از باشنده های هرات که در رویداد اخیر یکی از اعضای خانواده اش زخمی شده و به خاطر حساسیت موضوع نمیخواد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در این اواخر حملات علیه شیعیان افزایش یافته است.
دیگه وضعیت امنیتی اصلا خوب نیست، اسفوار است، واقعا اسفوار است، به خاطر که نیروهای امنیتی نیست، لباس کسی هیچ نمیفهمه که همه یک نفر سلاح بدش همه نیروی امنیتی است، داعش است، کی است، اصلا نه نظم است، نه قانون است، نه لباس یونیفرم مشخص داره که الان بفهمه که نیروی امنیتی است، یعنی مثلا داعش است.
او از حکومت طالبان میخواهد که امنیت مناطق شیعه نشین را تامین کند، در حالی که حکومت طالبان بارها گزارش ها را در مورد حضور گسترده گروه داعش در افغانستان رد کرده و گفته که این گروه را تقریبا نابود کرده، اما مسئولیت تقریبا تمامی حملات بر شیعیان را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته است. تلاش کردیم تا واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در مورد آخرین گزارش یونما داشته باشیم، اما او تا نشر این گزارش و سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد.
گزارش بود در مورد این که یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش 3 ماهه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان به موضوع خشونت‌ها و همچنان انفجارها در چندین ولایت افغانستان که مسئولیت آنها را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته اشاره کرده است. به گفته یوناما در این حملات 100 نفر کشته و زخمی شدند. در رابطه با فعالیت‌های داعش در افغانستان و دلایل و اهداف آن صحبت داشتیم با اختر راسخ، تحلیلگر امور حقوقی و نظامی که در جرمنی مستقر است. در پاسخ به این سوال که با وجود ادعای حکومت طالبان که گروه داعش را سرکوب کرده است، آیا این گروه هنوز هم توانایی حملات در افغانستان را دارد؟ آقای راسخ میگوید:
برای همه معلوم است که داعش به خاطر در این منطقه ایجاد شده که تا بتوانند منطقه را وضعیت نظامی و سیاسی شد زیر کنترل، این داعش از این ادرس فقر و بیچارگی مردم افغانستان چتر دو طرف خط دیگران، یعنی اکثریت پشتوها دو طرف خط دیگران یا اسکرگیری میکنن و داعش در منطقه از ادرس خود استخبارات پاکستان ایجاد شده، تمویل میشه، تربیه میشه، تجهیز میشه و به منطقه ارسال میشه. دست وسیع استخبارات پاکستان در ایجاد چنین گروه های نیابتی و استخباراتی و داعش در منطقه از عادت فقر بسیار خوب استفاده کرده و از کرگیری کرده و در منطقه وضعیت نظامی را نمیتونن تغییر بدن.
طالبان چند پیش هرچند نام کدام کشور را نگرفتن، اما در رابطه با 3 کشور همسایه اشاره کردند که داعش گویا از طرف از نات تمویل میشه و یا حداقل تقویه میشه. این ادعای طالبان تا چه حد موجه است؟
ببین، ما گفته میتونم طالبان قسمی که اقرار خودشان کرده، چرا طالبان هم در این پروژه های امثال داعش آنها هم در این مسک بودن، بیان آنها میدانن که این ادرس تقویه و تمویل و ایجاد آن و کمک آن کجاست. بناهن ایران، پاکستان و تاجکستان که نام برد یا نام نبردن اصلا هدف آنها اینمی 3 کشور است. مگر ما مطمئن استم که نه تنها 3 کشور بلکه اقتصاد قدرت های جهانی یا استخبارات غرب هم در این پروسه و در این پروسه دست دارن که آنها تمویل میکنن اقتصادی.
چرا این کشورهای منطقه از داعش باید حمایت کنن؟ منافع آنها در حمایت داعش چی است؟
ببینید، افغانستان در مدت 45 سال با تمام دار و ندارش همین 2 کشور همسایه ما ایران و پاکستان هم جغرافی ما را استعمال کردن، هم ملت ما را استعمال کردن و هم از این جغرافیا اکثریت دار و ندار ما را اینها مفت رایگان به اختیار خود یا در دامنه منافع ملی خود ریختن. با خاطر این چنین دسترسی به معدنیات ما، به آب آشامیدنی ما، به آب شیرین ما و و و و و همچنان اخطار و یا ضربه قوی را به استخبارات منطقه و اصل حتی جهانی از این ادرس تمویل کردن.
داعش در اواخر و حیات حتی قبلا عموما اقلیت ها را هدف قرار می دادن. دلیل از این چیه؟ چرا داعش سر اقلیت ها همیشه حمله می کنه در افغانستان بیشتر؟
من مطمئن استم که اقلیت ها را به خاطر اینها فشار میتن و یا تحت ضربه خود قرار میتن تا بتانن از این اقلیت ها علیه از این خود اینا گروپ های بسازن و یا مطابق فلان است. به خاطر که استخبارات جانب مقابل تلاش داره که افکرگیری کنه، افکرگیری وقتی کرده میتونه که سر از فشار نظامی و سیاسی و اقتصادی باشه. بناهن اقلیت های ما را که زیر ضربه نظامی قرار میتن آنها مجبور میشه که به دامن مقابل یا کشور دیگه باید اونا پناه ببرن تا از او ادرس در دفاع خود به خاطر دفاع خود آنها مسلح شون و در مقابل بجنگن. هدف اساسی دیگه است.
صحبتی بود با اختر راسخ، تحلیلگر مسائل حقوقی و نظامی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان ادعا می‌کند که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وخیم‌تر شده است. از سوی هم شماری از نماینده های شیعیان افغان مدعی‌اند که حکومت طالبان تلاش می‌کند تا عقاید خود را بر اقلیت‌ها تطبیق کند، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده است. سهل لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان USCIRF ادعا می کند که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سختگیرانه طالبان روبه و خامد بوده است. در گزارش جدید سال 2024 این کمیسیون که ناوقت روز چهارشنبه منتشر شد آمده که مقامهای طالبان آزادی مذهب یا عقیده همه افغانهایی را که تفسیر متفاوت از اسلام دارند یا اقلیتهای مذهبی اند نقض می کنند. در این گزارش کشورهایی که بدترین آزار و اذیت مذهبی در جهان را دارد مشخص شده است. فردریک دیوی معاون رئیس این کمیسیون در یک نشست آنلاین که جزئیات این گزارش را به روز چهارشنبه بیان می‌کرد گفت که افغانستان از لحاظ آزادی‌های مذهبی در این گزارش در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص قرار گرفته است.
بر علاوه کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان با وزارت امور خارجه ایالات متحده توصیه می‌کند تا همچنان 5 کشور را در لیست کشورهای مورد نگرانی خاص قرار دهند که آنها عبارتند از افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا و ویتنام.
در گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان همچنان آمده که اقلیت‌های مذهبی در افغانستان با تهدید گروه‌های تروریستی از جمله داعش و آزار و اذیت طالبان مواجه‌اند. در گزارش این کمیسیون به گونه مشخص از شیعیان، هندوها، سکها و مسیحیان نام برده شده که به گفته این کمیسیون آزادی مذهبی آنها نقض شده است. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان در این گزارش 17 کشور را بر اساس اینکه حکومت‌هایشان درگیر نقض شدید حق آزادی مذهب یا عقیده‌اند با عنوان کشورهای مورد نگرانی خاص معرفی کرده است. این کشورها برما، چین، کیوبا، اریتره، ایران، نیکاراگوآ، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان و همچنان افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریه و ویتنامند. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان با اشاره به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان افزوده که طالبان ده‌ها فرمان را بر اساس تفسیر مذهبی خود برای محدود کردن رفت و آمد، پوشش، اشتغال و تحصیل افغانها گسترش داده و به اجرا درآورده که به طور نامتناسب بر اقلیت‌های مذهبی و همچنان زنان و دختران تأثیر می‌گذارند. از سوی هم شماری از نماینده های شیعیان افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان تلاش میکند تا عقاید خود را بر اقلیت ها تطبیق کند. صادق قیزاده نیلی نماینده ولیسی جرگه در جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان به رادیو آزادی گفت
طبقه حاکم فقط قرائت خودش را از مذهب خود در افغانستان با جبر اکراه سر مردم اعمال میکند. مردمی شیعه و هزاره افغانستان از دو سال و اندی تحت فشارهای بسیار فراوانی بوده و در موارد زیادی آنی اجرای برنامه‌های مذهبی شده.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته که وضع برخی قیودات بر جای مراسم شیعیان در افغانستان به هدف تامین امنیت مراسم بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا با فشار بر گروه حماس برای برقراری آتش بس در غزه میگوید زمان آن فرا رسیده تا حماس پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. در این حال یک مقام مصری گفته که ممکن است حماس امروز به پیشنهاد اسرائیل پاسخ دهد. اما با گفته او این بار حماس تلاش میکند تا جنگ در غزه به طور کامل متوقف شود و همه نیروهای اسرائیلی آن منطقه را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فشار بر گروه حماس برای پذیرفتن آخرین پیشنهاد آتش بس با اسرائیل تاکید کرده که اکنون زمان برای توافق در مورد آزادی گروگان‌ها و توقف جنگ حدود 7 ماهه در نوار غزه فرا رسیده است. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس به نظر می رسد موضوع اساسی تا هنوز مشخص نیست که آیا این توافق به طور کامل به عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که حماس خواستار آن است پایان خواهد داد یا خیر. آنتونی بلینکن روز گذشته در آخرین توقف هفتمین سفر به این منطقه از آغاز جنگ در نوار غزه با مقامات اسرائیلی ملاقات کرد. تلاش های بلینکن روی دستیابی به یک توافق بین اسرائیل و حماس متمرکز شده است. ایالات متحده آمریکا و سایر میانجیگران یعنی مصر و قطر امیدوار هستند که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب نوار غزه جلوگیری کنند. حدود 1.4 میلیون فلسطینی به دلیل درگیری های 7 ماه گذشته به شهر رفح پناه بردند. گروه حماس طی چندین ماه مذاکرات اعلام کرده که در بدل رهایی همه گروگان‌ها جنگ در نوار غزه باید برای همیشه متوقف شود و همه نیروهای اسرائیلی باید آن منطقه را ترک کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس اظهارات یک مقام مصری که یکی از مقامات حماس نیز آن را تایید کرده میگوید که توافق در مورد آتش بس در محور این مذاکرات قرار دارد. این مقام مصری که از افشای نامش خودداری کرده و نخواسته جزئیات مذاکرات جاری را افشا کند گفته که حماس در تلاش است تا متن را تقویت کند که خروج کامل نیروهای اسرائیلی از همه نوار غزه را تضمین می کند. گروه حماس اعلام کرده که روز پنجشنبه به پیشنهاد اسرائیل پاسخ می دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مخالفت شدید خود را با توقف کامل جنگ قبل از نابودی گروه حماس ابراز کرده است. او روز چهارشنبه در گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با ابراز این موضوع تعهد کرد که عملیات بر شهر رفح را آغاز می‌کند، زیرا به گفته نتانیاهو شهر رفح آخرین پایگاه حماس در نوار غزه است. با این حال آنتونی بلینکن روز چهارشنبه گفت که هنوز طرح عملیات نظامی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب نوار غزه را در مورد مسئولیت افراد ملکی ندیده و بار دیگر یادآوری کرد که واشنگتن از همچو حمله حمایت نخواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز دوم ماه می 13 سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار شبکه القاعده است. او در دوم ماه می سال 2011 در منطقه بتابات پاکستان در نتیجه عملیات نیروهای ویژه آمریکا کشته شد. پس از بن لادن ایمن الزواهری رهبری این شبکه را به دست گرفت و به دنبال آن سیف العدل اکنون رهبر شبکه القاعده است. حال 13 سال پس از مرگ اسامه بن لادن وضعیت شبکه القاعده چگونه است؟ مقیم نایب از چگونگی حضور و فعالیت این شبکه در افغانستان در گزارش بیشتر به شما میگوید.
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در دوم ماه می سال 2011 کشته شدن اسامه بن لادن اولین رهبر و بنیادگذار شبکه القاعده را اعلام کرد. اوباما در آن زمان گفت که شک نیست که القاعده به حملات خود علیه آمریکایی ها ادامه خواهد داد و او افزود که آمریکایی ها باید به سطح ملی و بین المللی مراقب باشند. تقریبا 10 سال پس از حملات تروریستی بر قلمرو ایالات متحده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، نیروهای آمریکایی بن لادن طراح اصلی این حمله را کشت و او را قاتل نزدیک به 3000 آمریکایی خواند. علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، میگوید که شبکه القاعده با کشته شدن بن لادن ضعیف شده است.
در گروه های تروریستی مؤسس خیلی مهم است. وقت بنیانگذار از بین می رود، جانشینان آن فقط نقش سمبولیک دارند، مانند زواهری. در نتیجه فعالیت این شبکه در منطقه ضعیف شد، اما آنها سعی کردند که از طریق دوستانشان فعالیت خود را در شرق میانه و افریقا دوام دهند.
ایالات متحده در 7 ماه اکتبر سال 2001 میلادی به انتقام حمله 11 سپتامبر به رهبری یک ائتلاف نظامی بین المللی به افغانستان حمله کرد، زیرا بن لادن در آن زمان در افغانستان تحت حاکمیت نخست طالبان در این کشور بود. در 10 سال این ماموریت نظامی، اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ایبت‌آباد، یکی از امن‌ترین مناطق نزدیک پایتخت پاکستان، کشته شد. ایالات متحده با ماموریت نظامی نزدیک به 20 سال خود در افغانستان در پایان ماه آگوست سال 2021 میلادی خاتمه داد. اما یگانه انتقاد تحلیلگران و سیاستمداران بر ایالات متحده آمریکا این است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، باز هم به تهدیدات تروریستی در منطقه پایان داده نشده. آقای جلالی میگوید که القاعده در حال حاضر هم مکانهای امن در افغانستان دارد، اما به گفته او فعالیت‌های آن قابل توجه نیست، به این دلیل که نمیخواهد برای طالبان در سطح بین‌المللی درد سر ایجاد کند.
القاعده اوس خوندی زایون لری به افغانستان که طالبان را تکسر.
القاعده در حال حاضر با روی کار آمدن طالبان در افغانستان جاهای امن دارد و طالبان به آنها اجازه فعالیت دادند. مگر القاعده در افغانستان در یک سکوت استراتژیک به سر میبرد، نمیخواهد برای طالبان دردسر ایجاد کند، فقط خرسند است که فعالیت دارند و طالبان به آنها مکان امن دادند، اما تلاش میکند تا قدرت خود را نظم دهد و تقویت کند. گروه های استخباراتی در سازمان ملل متحد و جاهای دیگر میگویند که القاعده برای تنظیم خود در حال گذار از مرحله میباشد.
اجمل عمر شنواری سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان و ناظر امور نظامی میگوید که القاعده با وجود ضعف همچنان در رأس گروه های تروریستی بین‌المللی قرار دارد و به گفته او سایر گروه های تروریستی نیز در حال مدیریت حمله میباشند.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران.
شبکه القاعده در افغانستان، پاکستان، ایران، شرق میانه و شمال افریقا حضور فیزیکی دارد و توانایی های عملیاتی یا استخباراتی آن این است که همچنان کنترل گروه های تروریستی را در سطح جهان و یا چند کشور در اختیار دارند. شبکه القاعده همچنان در رأس گروه های تروریستی جهان قرار دارد.
پس از اسامه بن لادن، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده شد. الزواهری به دنبال بیش از 11 سال فعالیت با عنوان رهبر القاعده در 30 ماه جولای سال 2021 در نتیجه حمله تیاره های بدون سرنشین امریکا در کابل کشته شد. طالبان که در آن زمان هنوز یک سال از حاکمیتشان نمی گذشت، کشته شدن الزواهری را ادعا خوانده و آن را تایید نکردند. اگرچه شبکه القاعده پس از اعلام مرگ الزواهری رسما نگفته است که چه کسی این گروه را رهبری می کند، اما سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال 2023 میلادی اعلام کرد که سیف العدل یک رهبر شبکه القاعده است که رقیب ندارد. وزارت امور خارجه امریکا میگوید که سیف العدل شهروند مصری امین‌اکنون در ایران مخفی شده و $10 میلیون نیز بر سر او جایزه گذاشته شده است. حکمت اعظمی، یکی دیگر از محققین امور امنیتی، نیز میگوید که ایران و چند کشور دیگر رقیب امریکا به سیف العدل پناه داده و او را کمک میکنند.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشری لاندی داسی وادونو سره که ایران دا
القاعده به ویژه تحت رهبری سیف العدل با تعدادی از کشورها مانند ایران رابط قوی دارد. تعداد دیگری از کشورهایی که با آمریکا درگیرند از القاعده به عنوان ابزار استفاده خواهند کرد.
در این حال، در گفتگوی از یکی از مقامات ارشد حکومت طالبان درباره حضور و فعالیت القاعده در افغانستان پرسیدیم. او به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نیاز به حضور القاعده در افغانستان نیست و افزود که اعضای القاعده که قبلا در افغانستان بودند اکنون متواری و به سمت کشورهای خود رفتند. این مقام ارشد طالبان میگوید که در حال حاضر با القاعده روابط ندارند. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد در پایان ماه فوریه گفت که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقام‌های ارشد این شبکه هنوز در این کشور حضور دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به روابط نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و در گزارش مدعی شده است که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مراکز و امکانات آموزشی ساخته است. غزنی، لغمان، پروان و اورزگان ولایت‌هایی هستند که بر اساس این گزارش شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در آنجا ساخته است. شورای امنیت گفت که شبکه القاعده در پنجشیر انبارهای سلا و همچنین در کابل، هلمند و فرا تأسیسات ساخته است. حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان می گوید که سال تعلیمی امسال در افغانستان بدون حضور شاگردان دختر در لیسه ها آغاز شد، زیرا مقامات طالبان دختران را از آموزش منع کردند. امروز 2 ماه می 13 سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده است. اصابه در یک عملیات خاص نیروهای امریکایی در سال 2011 میلادی در شهر بتابات پاکستان کشته شد. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات با اشاره به آزمون‌های موجود در برابر خبرنگاران زن در افغانستان میگوید که این روز بار دیگر یادآوری میکند که زنان خبرنگار در افغانستان هنوز هم از حقوقشان برخوردار نیستند. رعد و برق در غور جان 160 گوسفند را گرفت. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور با پخش خبرنامه‌ای گفته که با اثر رعد و برق در روستای خورنج ولسوالی 400 این ولایت 160 گوسفند تلف شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، بازسازی خانه‌ها در نوار غزه می‌تواند به قرن آینده کشانده شود. در این ارزیابی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته شده که ساختمان‌های بلند سیمنتی در نوار غزه به انبوه آوار تبدیل شدند و به حدود 80 سال وقت نیاز دارند تا همه واحدهای مسکونی کاملا ویران شده بازسازی شود. و دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ خواستار تحقیق در مورد فیلم‌هایی شده که ظاهرا نشان می‌دهند 21 عسکر اوکراینی هنگام و یا پس از تسلیم شدن به نیروهای روسی اعدام شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود و هم می‌دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام‌های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می‌شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. همچنان کوشش می کنیم که تا شکایات و خواسته های شما را با مسئولین مربوطه هم برسانیم. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید. 00427230011. تکرار می نمایم 00427230011. و ما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق صدیق که سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه بودند را نیز می توانید بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم. هر سال 6 ماه برای معلولین می تدیگه کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیست. نمو 6 ماه را می تن خلاص دیگه. پار کنم که 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سالان دمای اصد دیگه کدوم گپی نیست. امیر ابو گینه پرام میتم بتنم میتم من برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم که زن نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلومی را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیده؟ از حال ملت خود باخبر باشد.
ما عمل شده این اصلا ایچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو رو ماش های ما نشد، که ما بسیار از این نگرانی داریم.
یک چیز سعید دست نباشد، پول نباشد، دیگه نباشد، اینه به این رقم میرسد. در خونه کسی کار ایج نمی کنه، اینه بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
خواست ما از یا این میز که دست از این فقیر ها رق بگره دیگه کمک کنه بر ما. یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است، دیگه خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
پیام شما نظر شماست.
کافم بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به اعتیادی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتر.
ما متقاعدین پیشوری لحظه تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از لحظه تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. من متقاعدین برشان عرض کردم، به طالبان که گفتن که ما عید آمد، اینه بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، اینه می تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عباده میکنیم. همین مسئولین طالبان آمدن کتی مود لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همین پیش روی سیاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدی جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب ها آمدن، مچیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد
نمیده؟ نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
همی مهاجرینی که 2023 پاکستان اخراج کرده، همی مهاجرین آقای در وضعیت بسیار خراب قرار داره، حالا که سبهای دیگر آغاز میکنی خو بسیار اقدام خوب نیست. بخاطر از این که همی مردمی که در افغانستان است وضعیتشان خیلی خراب است، حالی وقتی از این نیست که همی مهاجرینی نو اخراج شو، اینجا وضعیت خیلی خراب است. بخاطر از این که امیراها واس شو اینجا در ازان کدن کسی را پیدا نخواد کدی که ازان بتا، افغانستان خیلی اقتصادش خراب است، امی کشورها باید کمی از صدرحمی کار بگیره که مثلا ای وقت برگشت افغانها نیست، کشورشان وضعیت خیلی خراب است. امی مهاجرینی که خراج شده پیلن بیکار استن، در کمپها استن، خانه خود نداره، خانه کرایی پیدا نمیشه. کشور افغانستان رو به شما خودتان خوب معلوم است که اینقدر خانه ها نداره، اقتصادشان خراب هستند، وضعیت خیلی خراب هستند. همین مهاجرین باید اخراج نشود و اینها باید وقت داده شود، مثلا که هر وقت کارشان جور شد باز به دل خود باید برگرده به کشور، نه به اجبار و به زور. مثلا زمینه کار مساعد شود، در قدم اول باید امنیتی از یا مثلا کسایی است که در 2021 مهاجر شده اینجا، وضعیت امنیتی شان خوب نبود، با اونا اطمینان داده شود که مثلا ما شما و هم برادر هستیم، هیچ مشکل با شما نداریم. و قدم دوم اینجا اقتصاد خیلی خراب است، نمی مردمی که فعلا در افغانستان است هیچ مهاجر نشده، وضعیت اونها خیلی خراب است، چی با که نو برگرده به افغانستان بیایه، اونا خویش بسیار به مشکلات مواجه است. ما خودم مهاجر نشدیم و نامادیم، ممتا اینجا از اقارب ما اینجا میبینیم اینجا بسیار در یک وضعیت دلخراش هستن، نی کار برشان پیدا میشن، نی خانه نی زندگی، اونجا خوب زندگی داره، اونجا کار و روزشان میچله ولی وقتش نیست، مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشده، اقتصاد خوب نیستن، وضعیت خیلی خراب است و از امنیت نگران هستن. مثلا کسایی هستن که بسیار دلشان نمیشه که به کشور برگرده، وقت برگشت نیستن، بعد دی دولتایی که خراج میکنه با صله رحمی کار بگیره و با اینها وقت کافی داده شوه که مثلا وقت فضای کشورشان خوب شد، باز به دل خود برگرده به افغانستان. هیچ کس نمیخواد که مهاجر شوه، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. ما یک متل داریم، از وضعیت خراب مهاجر میشه و از مجبوری کشور خود را ترک میکنه. پاکستان ایران باید از صله رحمی کار بگیره و این مهاجرین نه اخراج نکنه.
پیام شما نظر شماست.
آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ، راجع به معارف افغانستان چی گفتنی دارین؟
فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت میباشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار داره. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمیرسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی میمانه. همطور که ایوانات و پرنده ها غذای خود پیدا میکنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافر شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی ازی وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شار پیدا کرد و پیشرفت ترقی عجاب رو به کشورهای عجاب به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف ازی کشورها میان، خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 معیار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حالی که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و او انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردن. که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما، شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان آلحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن ازی آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی آلحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و با پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگه کشورها، و تحولات را که او آورده بود به هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در او زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودن. معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم با محاکم درست به شکل مدرن و اساسی با وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان آلحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست و سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب، چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم، دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب، چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که حکومت در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن، پروگرامای خود از زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان به چه خاطر که یکی از وزرای معارف هم دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یکدم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یکدم کانکور با وجود آوردن که این کانکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوری که هنوز شاگرد نو با سواد شده، کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته، او بیچاره در این کانکور تقریبا 43 هزار نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشند خود تحصیلاتش به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه، دیگه تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت، لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند، که اونا اصلا شوروی یارا برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد، اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد، هر روز در بازارا و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر و نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرا و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان هم کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم، یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10، 11، 12 اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن، دیگه بعد از ختم دوره عسکری صادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شهادتنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یکدم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفداراشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کلگی فدای حزب شدند. همگی تو در مور ریفورمایی که برچه که به وجود آمد و ای حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما به زودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم، دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین. به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون یک کتابت و چیز، هیچ کاری را دیگه یاد ندارن و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگه از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی یگانه چیزی است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه و در حالی که کسی را در نظر نمی گیرند. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بود بودید دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرزن تخنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزن شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این را اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش است، چون کل از یاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا در یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودن مرده خود دفن میکرد، دوستون جلب هزار نفرش می آمد از این کمیساریا اون جوانا را که از سن فرزن 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و دردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی اوجه از جوان های ما از بین رفت که در این دوره مهم دوره 45 سال این قدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده ها همگی داغدار شدن و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده.
محترم آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از لطف شما.
در جستجوی گم شدگان.
جان سعید فیض‌الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما هیچ شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین‌نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که
مرا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار